ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رشته انفجارهای متعددی روز یک شنبه در مناطق مختلف عراق روی داد. دلیل سقوط هواپیمای نیروی انتظامی نقص فنی و برخورد با مانع اعلام شد. و آمریکا 212 میلیون دلار کمک برای بازسازی غزه اختصاص داد. رشته انفجارهای متعدد روز یک شنبه مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق لرزاند. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان انبار، ژنرال احمد دولایمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. سه مهاجم انتحاری نیز در 80 کیلومتری شمال بغوبه با انفجار خودروی بمبگذاری شده در یک مجتمع دولتی باعث کشته شدن دست کم 22 تن شدند. در جنوب بغوبه هم 6 نفر غیر نظامی با انفجار بمب در یک بازار کشته شدند. اواخر وقت شنبه نیز در پی حملات انتحاری در مناطق شیعه نشین بغداد 38 تن کشته شده بودند. مسئول مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برخورد با مانع و نقص فنی را علت بروز حادثه سانحه هواپیمای نیروی انتظامی ذکر کرد. مهدی یارند در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه توضیح بیشتری در مورد نحوه برخورد این هواپیما با مانع در حین پرواز و ماهیت نقص فنی این هواپیما نداده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز روز یک شنبه درباره این حادثه گفت که صبح روز یک شنبه لاشه هواپیما پیدا شده و تیمی برای بررسی حادثه اعزام شده است. او گفت به نظر می رسد خلبان قصد فرود اضطراری در منطقه را داشته، اما به دلیل تاریکی شب حادثه برایش رخ داده است. در حادثه سقوط هواپیمای نیروی انتظامی 7 تن کشته شدند که 3 تن از آنان صادقی معاون ایمنی بازرسی ناجا، سرهنگ خورسند نیا از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا معرفی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست بازسازی غزه با اعلام اعطای کمک 212 میلیون دلاری ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح بار دیگر از سر گرفته شود. آقای کری با بیان اینکه مردم غزه هم اکنون به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند گفت که فراتر از نشست روز یک شنبه پایبندی تمام طرف‌ها به سرگیری مذاکرات صلح است. پیش از او عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز در آغاز نشست از اسرائیل خواسته بود تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. تشکیلات خودگردان فلسطینی برای بازسازی غزه خواستار دریافت 4 میلیارد دلار کمک شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا نیروهای نظامی این کشور از منطقه‌ای در مرز با اوکراین خارج شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی کاخ کرملین گزارش داده که نیروهای ارتش روسیه پس از انجام رزمایش نظامی در منطقه روستوف به دستور رئیس جمهوری به پایگاه‌هایشان باز می‌گردند. دستور بازگشت نیروها پیش از دیدار هفته آینده ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین صادر شده است. این دیدار قرار است در حاشیه نشست رهبران اروپایی و آسیایی در میلان انجام شود. 17600 تن از نیروهای ارتش روسیه در این رزمایش حضور داشتند. ناتو از زمان شروع بحران اوکراین بارها خواستار عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین شده بود. و چاکیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع داعش دستاوردهایی داشته، اما پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده است. آقای هیگل بار دیگر تاکید کرد که تضعیف و سپس نابودی کامل داعش روندی طولانی، سخت و پیچیده است. در حال حاضر به گفته نیروهای کرد در کوبانی نبردهای خیابانی در جریان است و به حملات هوایی بیشتری نیاز است. شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند میگویند حملات هوایی ائتلاف تلفات و خسارات سنگینی به نیروهای داعش زده، اما در 2 روز گذشته تأثیر کمی داشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه یک دیدار سه جانبه در مورد برنامه هسته ایران که قرار است این هفته در وین برگزار شود، معاون وزیر خارجه ایران با سفیر روسیه در تهران دیدار کرد و از نقش روسیه در مذاکرات هسته ای قدردانی کرد. جزئیات بیشتر در این باره را از هانا کاویانی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جریان دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران، نحوه پیشرفت مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که دور دیگری از آن هفته گذشته در تهران برگزار شد مرور شده است. عباس عراقچی درباره این مذاکرات بر عزم ایران بر ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل مسائل گذشته و حال در قالب چارچوب همکاری بین ایران و آژانس تاکید کرده و گفته است که ایران آماده تسریع در این روند بوده و آمادگی دارد تمامی این موضوعات را یکی پس از دیگری با آژانس حل و فصل کند. این صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که آژانس در بیانیه که پس از سفر بازرسان به تهران منتشر کرده آورده است که در جریان این سفر تهران هیچ پیشنهاد تازه‌ای برای اقدامات آینده مطرح نکرده است. ایران و آژانس از پاییز سال گذشته روندی تازه در همکاری‌ها را آغاز کردند که بر مبنای آن دو طرف سه سند همکاری به امضا رساندند که سومین مورد آن علی‌رغم گذشتن مهلت آن به دلیل ادامه توضیحات ایران و تحقیقات آژانس هنوز نهایی نشده است. این همکاری‌های ایران و آژانس اگرچه جدای از گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک انجام می‌شود، اما کند شدن آن مایه نگرانی غرب از اهداف برنامه هسته‌ای ایران است. البته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های گذشته چندین بار بر موازی بودن این همکاری‌ها با گفتگوهای شش کشور با ایران تاکید کرد و گفته است برای اثبات ماهیت برنامه هسته‌ای ایران زمان زیادی احتیاج دارد و در صورت نیاز آژانس می‌تواند به صورت موردی به شش کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران مشاوره دهد. روز یک شنبه معاون وزیر خارجه ایران در حالی در دیدار با سفیر روسیه از نقش مسکو در مذاکرات تقدیر کرد که در روزهای گذشته هم خود او و هم مقام‌های روسی نسبت به نزدیک شدن ضرب الاجل توافق ژنو سوم آذر ماه سخن گفتند و با عراقچی گفته بود که زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و تاکید کرده بود که هنوز درباره دستیابی به توافق ناامید نیستیم، اما افسوده بود که در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد احتمالاً تا تاریخ سوم آذر ماه به توافق نمی‌رسیم. وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 کاترین اشتون روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته به وین خواهند رفت تا شاید بتوانند نظرها درباره مسائل چالش برانگیز را به یکدیگر نزدیک کنند. از جمله این مسائل چالش برانگیز دامنه غنی‌سازی ایران پس از توافق و از سوی دیگر زمانبندی رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران عنوان شده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و گزارش پایانی این بخش. در حالی که نبرد خونین میان نیروهای خلافت اسلامی و مدافعان کرد در شهر کردنشین کوبانی به شدت در جریان است، تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از پیشروی و تسلط داعش بر کوبانی تا به حال بی نتیجه مانده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به رغم حملات نیروهای ائتلاف به مواضع نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در اطراف شهر کردنشین کوبانی، مهاجمین داعش با نفوذ به درون این شهر گرم جنگ خیابانی با مدافعان کرد هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مهاجمین داعش موفق به تسلط بر نیمی از شهر کوبانی شدند و تلاش دارند تنها راه ارتباطی این شهر با دنیای خارج یعنی با مرز ترکیه را قطع کنند. در این میان و به گزارش خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری رویترز، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل گفت آلمان از ایران، ترکیه و کشورهای عربی می‌خواهد با کنار گذاردن رقابت‌های دیرینه خود در مبارزه علیه شبه نظامیان داعش متحد شوند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه هم روز جمعه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه گفت اگر هدف ائتلاف ضد داعش تغییر نظام در سوریه باشد، به طور حتم امنیت اسرائیل هم به خطر خواهد افتاد. آقای امیر عبداللهیان با تاکید بر این که ایران به دنبال مادام العمری ریاست جمهوری بشار اسد نیست گفت ایران اجازه نخواهد داد که یکی از متحدین اصلیش در جبهه مقاومت ساقط شود. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه روز جمعه در تهران گفت ایران به آمریکا اطمینان ندارد، بنابراین و به رغم به گفته آقای امیر عبداللهیان اصرار آشکار و پنهان آمریکا برای ورود ایران به ائتلاف ضد داعش تا زمانی که آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای اعتماد ایران را به دست نیاورند، ایران درباره مسائل دیگر حاضر به گفتگو با آمریکا نخواهد بود. همزمان با ادامه جنگ خیابانی در کوبانی، دولت ترکیه همچنان به خاطر جلوگیری از کمک رسانی به مدافعان کوبانی در کانون انتقادهای جامعه جهانی قرار دارد. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل منطقه، درباره اوضاع در کوبانی و چشمانداز جنگ در منطقه به رادیو فردا میگوید
با توجه به صحبته که آقای چکرگل روی شیلی ابراز کرده، به نظر میاد که شهر رو در آستانه سقوط میبینن. در نظر بگیریم که ظرف این دو سه روز داعش به رغم حملات هوایی همچنان داره تحرکات پیشرویاش ادامه میده، به خصوص تلاشی که داره میکنه اون راه ارتباطی کوبانی با ترکیه رو ببنده و عملا دیگه اون حداقل تأمیناتی که از طرف ترکیه هم وارد میشد رو برای کردهای اونجا قطع بکنه. اینها همه میتونه خطرناک بکنه اوضاع رو و کوبانی رو در معرض سقوط واقعی قرار بده. در نظر بگیریم که داعش در خود عراق هم در حال پیشرویه، تو الانبار گذشته اصطلاح کل استان و زیر فشار و انفجارهایی که دیروز در بغداد صورت داد. کلن این بحث هست که آیا این حملات هوایی کفایت میکنه و خب تردیدها بیش از پیش داره بیشتر میشه راجع به اینه که صرفا با این حملات هوایی نمیشه این نیرو رو متوقفش کرد، به خصوص که داره هر روز خودش رو منطبق میکنه و تاکتیکای جدیدی متناسب با وضعیتی که پیش اومده اتخاذ میکنه داعش. تو مسائل مربوط به ترکیه هم خب میدونیم که دولت اردوغان آنچنان حاضر به کوتاه اومدن نیست، همچنان در همون مواضع خودش ایستاده و اولویت‌های خاص خودش رو تاکید داره که باید مسئله داعش رو در یک کادر بزرگتری که سرنگونی دولت اسد باشه پیش برد و این مسئله فرعیه از نظر دولت ترکیه، سوء‌استفاده از زدن داعش و محدود کردنش.
آقای حسینی فرد درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر ائتلاف ضد داعش به رادیو فردا میگوید اولویت ایران حفظ حکومت بشار اسد است.
اونطوری که به ایران برمیگرده به نظر میاد که ایران هم مقدار داره نگرانیاش بیشتر میشه. صحبت‌های آقای عبداللهیان اونطوری که عنوان کرده، امتناع همچنان بیشتر ایران در پیوستن به این ائتلاف، ترسی که دارند که نوعی ائتلاف تن بده به این شروط ترکیه و عملا زدن دولت متحد جمهوری اسلامی، این دولت آقای اسد، به مسئله اصلی بدل بشه، اینها هم بحثاییه که خب داره توی ایران بیش از پیش جدی میشه و نگرانی ها رو افزایش داده. به خصوص اظهارات آقای عبداللهیان راجع به مسئله اینه که اگر طرف سقوط رژیم اسد پیش بره این تحرکات ائتلاف، اون موقع امنیت اسرائیل هم به خطر میفته. خب به نظر میاد که پیامیه که ما میتونیم کل منطقه رو موقع دوچار بحران بکنیم و نیروی متحدمون دیگه امنیت نسبی که در مرزهای اسرائیل با سوریه هم بوده اون هم به خطر بیفته.
همزمان با پیشروی نیروهای داعش در مناطق مرزی سوریه و ترکیه، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع ویژه امنیتی عراقی نوشت که شورشیان داعش در منطقه الملاحمه در شمال منطقه الحبانیه در استان الانبار آنان را به محاصره خود درآوردند. فارس به نقل از این منبع می نویسد که اگر به محاصره شدگان کمک هوایی نشود، آنان در معرض قتل عام قرار دارند. فارس همچنین می نویسد که 400 سرباز از تیپ چتربازان لشکر 6 عراق نیز در نزدیکی پل علیابانی واقع در الرمادی در استان الانبار همچنان در محاصره داعش هستند.
با گزارش جواد کوروشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. در مورد این گزارش و دیگر گزارش‌های ما نظر خودتون رو میتونید با ما به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 زنگ بزنید و در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگردیم.